بسم الله الرحمن الرحيم. وترك البكاء بالمد هو ارنشت دیروز دو مرتبه گفته شد که بی جهت نیست که ذات مقدس الهی قرآن خود را به لغت عرب فرستاد. حالا لفظ بکا، اگر بعد از الف بکا همزه باشد میگن الف ممدوده، اگر بعد از الف بکا همزه نباشه بهش میگن الف مقصوره. این لفظ بکا اگر با الف ممدوده باشد معناش گریه با صدا، اگر بعد از الف همزه نباشه که بهش میگوین بکای بی همزه الف مکسوره، به گریه بی صدا میگوین. این خصوصیت لغت عرب است که با الف ممدوده بگیم بکا یعنی گریه با صدا، با الف مقصوره بدون همزه بکا گریه بی صدا. اون روایتی که دارد که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه سر جنازه ابوالفضل که آمد بکا بکا ان با همزه، یعنی حضرت گریه با صدایی کرد که تمام لشکر عمر صد گریه حضرت شدیدن. و مرد با غیرت گریه نمی کنن مگر مصیبت از اندازه بگذره. پس اینها خصوصیات لغت عربه، لذا خدا قرآن به لغت عرب فرستاد که به یک همزه معنا فرق نکند. همزه داشته باشد بکا یعنی گریه با صدا، بی همزه یعنی گریه بی صدا. حالا عبارت معنا میکنیم و ترک البکا بالمد، یعنی بعد از الف همزه را بگذار بکا که الف ممدوده شود. نکته دیگرم از کنم، اینا درد میخوره آقا، ما مقصود ما چیز فهمیدنه ورق زدن کتاب نیست. الف و واو و یا اینها را میگن حرف المد، اگر بعدش همزه باشد همزه را میگن سبب المد. نکتش اینجا ظاهر شد، الف باشد و بعدش همزه نباشد، واو باشد و بعدش همزه نباشد، یا باشد و بعدش همزه نباشد، اینا رو میگن حرف المد. اگر بعد از اینا همزه آمد میگن سبب المد، همزه رو میگن سبب المد. اینم مطلبی است یاد بگیرید. و ترک البکا بالمد یعنی الف ممدوده، یعنی بعد از الف همزه داره. و هو ما اشتمل منه، ضمیر منه رو بزن به بکا، و هو این بکا بالمد، همیشه گفته این که ضمیر غائب به مجموع مطلب میخوره، و هو این بکا با مد، ما اون چنون بکایی است که اشتمل منه از اون بکا علی صوتین، یعنی بکا صدا گریه با صدا. یک شعری هم داره، هر چه فکر کردم یادم نیومد، در باره گریه حضرت سید شهدا سر جنازه حضرت ابوالفضل، میگه گریه با صدا کرد که دشمن شنید. خب ما اشتمل منه، ضمیر منه رو بدن به بکا، از اون بکا علی صوتین، لا مجرد خروج دمعه. انسان گاهی اگر خوب دقت کرده باشه آدم گریه میکنه صدا نداره، های عشق میریزه، پشت سر هم عشق میریزه اما صدا نداره، اونه بی همزه میگن، میگن بکا. پس بکا با مد اون گریه ایست که با صدا باشد، نه مجرد در آمدن عشق از چشم، اون بکا بی همزه میگن. لا مجرد خروج دمع مع احتمالی، با اینکه احتمال میدیم که بکا بی همزه مراد باشد. بکا بی همزه توی نماز عشق میریزد صدا نداره، نمی کنه، میگن ممکنه مراد مصنف همین باشد، نه بکا با همزه. چون اگر بکا با همزه باشه، پس آدم عشق بریزد نمازش باطل نمیشد. اگر بکا بی همزه باشد، پس مجرد گریه بی صدا هم نماز را باطل میکند. مع احتمالهی، ضمیر احتمالی را بزن به مجرد خروج دم. قایم که احتمال میدیم که مراد مصنف مجرد خروج عشق باشد، یعنی بکا بی همزه باشد. لأنه را بزن به مجرد خروج دم، لأن این مجرد خروج دم البکا مقصورن، یعنی با الف مقصوره که بعدش همزه نداشته باشد. پس بکا با همزه معلوم شد معناش، بی همزه معلوم شد معناش. حالا متن مصنف که نوشته بوده خودش علیه الرحمه، نمیدانیم خودش با همزه نوشته بوده، بنابراین که خود مصنف با همزه نوشته باشه، مجرد خروج عشق نماز را باطل میکنه یا نه؟ نمیکنه. اگر مصنف بی همزه نوشته بوده، مجرد خروج عشق نماز را باطل میکنه یا نه؟ میکنه. لأنه یعنی اون مجرد خروج دمعه البکا مقصورن، اون بکا با الف مقصورن میگوین. و شک و فی کون الوارد منه فی النص مقصورن او ممدودن. و ما شک داریم که روایتی که امام فرموده که بکا مبطل نمازه، نمیدونیم امام علیه السلام با همزه فرموده بوده یا بی همزه. اگر با همزه امام فرموده بکا نماز را باطل میکند، مجرد خروج اشکم مبطله یا مبطل نیست؟ نیست. اگر امام علیه السلام بدون همزه فرموده بکا مبطله صلاته، دی صدا هم باطل میکنه یا نمیکنه؟ حالا شک داریم، شک دارین در فرمایش امام که امام با همزه فرموده که ممدود است یا بی همزه فرموده که مقصوره. اصل عدم مد است. اگر اصل عدم مد شد، پس بی صدا مبطل میشد یا نمیشه؟ مبطل میشد. خوب عبارت گوش بده. و شک و فی کون الوارد منه فی النص، شک داریم در بودن لفظی که وارد شده از اون بکا در نص، یعنی در فرمایش امام، شک داریم فی کون اون وارد مقصورن او ممدودن. نمیدانیم فرمایش امام علیه السلام مقصوره بوده، این همزه نداشته، یا ممدوده همزه داشته. و اصالت و عدم المد، میگیم اصل اینه که مد نداشته. خب اصل عدم اصولی میگد امام بی همزه گفته. بعد که بی همزه گفته، مجرد عشق باطل میکنه نماز را یا نه؟ باطل میکنه. اینا رو یاد بگیرید آقا تا بفهمید ملا یعنی چه. خب پس ای قاعده اصولی میگه بدون صدا هم نماز باطل میشه. از این طرف خب من مشغول نماز بودم، تکبیرت الاحرام گفتم و نماز من صحیحا منعقد شد، رکعت اول، رکعت دوم یا سوم، حاصل وسط نماز گریه بی صدا کردم. این طرف قاعده اصولی استصحاب میکنیم که اولی که من مشغول نماز شدم نماز من صحیح بود، الان که گریه بی صدا کردم شک میکنم نماز من باطل شد به سبب این گریه یا نشد. اینجا قاعده اصولی چه میگد؟ اصل عدم بطلانه. پس این قاعده اصولی که استصحاب بهش میگوییم، میگن نماز باطل نشد به این گریه بی صدا. اون قاعده اصولی که گفت اصل عدم همزه، او چی میگه؟ او میگه باطل میشه. این دو قاعده با هم تعارض میکنن. حالا که این دو قاعده با هم تعارض کرد، قاعده صرف میر چی میگه؟ اذا تعارضا تساقط هر دو ساقط. او قاعده میگه نماز باطل میشه، این قاعده میگه نماز باطل نمیشد. هر دو ساقط شد. هر دو که ساقط شد، متمسک میشیم به یک قاعده دیگر. قاعده دیگر حالا میگه پس این دو تا با هم تعارض کردن، اذا تعارضا تساقطا. خوب حواس جمع کن آجان. و شک و فی کون الوارد منه فی النفس مکسورا او ممدودا. و اصالت عدم المد اصل اینه که مد نداشته کلام امام. خب مد نداشت، پس به مجرد عشق نماز باطل شد. این اصل معارضون به اصالت صحت صلات. از اون طرف شک میکنیم به این گریه بیشدا نماز باطل شده نه، اصل صحت است. استصحاب میکنیم صحت را، چون از اول که نماز مسعی بود، حالا که گریه کردم بدون صدا شک میکنم که آیا صحت رفت یا نرفت. استصحاب میکنیم صحت اول نماز را. ما آرزن به اصالت صحت صلات. فیبقى الشک فی قروض المبتل. این قاعده سوم است. اون دوتا که با هم تعارض کردن، اذا تعارضات تساقطا، نوبت میرسد به این که شک میکنن که حالا این نمازی که من مشغولم صحیحه یا باطله. اصل اصولی چه میگه؟ صحیحه. اون دوتا تعارض کردن، نوبت رسید به اصل دیگر، شک فی بطلان صلات. اصل عدم است، چون من نماز صحیح مشغول بودم. این قاعده سیم میگه نماز تو صحیح است. فیبقى الشک فی عروض المبتل. پس باقی میماند شک در این که آیا نماز من برش مبتلی عارض شده یا نشده. اصل عدم است. فیبقى الشک فی عروض المبتل مقتضیا لبقاء حکم صحه. این شک در عروض مبتل اقتضا میکند که نخیر، این نماز من صحیح است، مقتضیا لبقاء حکم صحه. تمام شد. و انما یشترط ترک البکاء للدنیا. خب بکا دو جور، الان خود شارح میگد یک بکایی است برای دنیا، شهری مرا قطع کردن تو نماز گریه میکنن، خونه مرا مصادره کردن گریه میکنن، پسر مرده گریه میکنن. این گریه نماز رو باطل میکنن، برای دنیا گریه کنن. اما برای آخرت قروات الله بشنید که از تعمید در وسط نماز گریه میکرد با صدا، آهن آه با صدا گریه میکرد، بعد غش میکرد. برای آخرت گریه کند انسان نمازش باطل نمیشد. الان میگد پس گریهی که مبتل است گریه برای دنیای است، او مبتل است. و انما یشترط ترک البکا للدنیا که ذهاب مال، مال کفش مدون برده که آدم یاد گریه میکنه مثلا، و فقد محبوب، یکی از محبوبین دوستی رفیقی داشتن تصادف کرده تو نماز گریه میکنم یادم میاد. و این وقع علا وجه قهریجن، اگرچه من نمیخوام گریه کنم لیکن به اندازه مصیبت بزرگه که قهرن مرا گریه میگره، بازم نماز باطله. علا وجه، یعنی بعضی گفتن که بی اختیار هم اگر گریه کند نماز باطله، بعضی میگن نه دیگه بی اختیار اگر گریهش گرفت مبتل نیست. ایشون میگن بنابر اون وجهی که گریه برای دنیا بی اختیار هم باشد مبتل نماز است. بله. و این وقع علا وجه قهریه فی وجه. خب پس جناب مصنف گفت گریه برای دنیا مبتل است و احترز بها عن الاخره، به این قید دنیا احتراز کرد از گریه برای آخرت، و احترز بها، بها رو بزن به دنیا، و احتراز کرد مصنف به این قید دنیا عن الاخره. فان البکا لها، به ذات این که گریه برای آخرت، این زمین لها رو به آخرت بزن، که ذکر الجنه، یاد بهش میفته اون حور العین ها و اون دستگاه ها، با شوق اونها گریهش میگیره. و نار، یادش میاد آتش جهنم، آب جهنم یشوی الوجوه، تشنمیشن اهل جهنم آب تقاضا میکنن، لیوان آب میگن بفرما. همین نزدیک صورت آورده، هنوز به لب نرسیده گوشت صورت میریزه. و انسان اگر یقین دارد همچی چیزی مبتلا خواهد شد، و قهران آدم گریه میکنه. اینا مبتل نیست. و النار و درجات المقربین الی حضرته، زمیر حضرته رو بزن به خدا. و همچنین یادش میاد درجات مقربین به سوی حضرت خدا، که بعضی ها خیلی قریب به خدا میشن در آخرت. این میگه من لیاقت این کار ندارم، گریه میکنه که چرا من همشه لیاقتی پیدا نمیکنم که نزدیک خدا بشم. مسابقه هم کنیم، قرب خدا قرب معنویه نه قرب مکانی. و درجات آخرت که درجات مقربین الی حضرت خدا، زمیر حضرتی را به الله بزن. و درکات مبعدین، یادم میاد که روز قیامت خداوند اصلا بعضی را به دربار خودش راه نمیده، میگه برو بمشو، شاید من از اونها باشم. اون دعا را یک وقتی گفتم خیلی مفصل، بعضی نادونها یک جوری بد تعبیر کردن. حاصل حضرت امیر میگه که اگر امر کنی که زنجیری که در قرآن است فی سلسلت زرعها سبعون زرع خذوه فغلوه، اگه این امر درباره مصادر بشد من چکار کنم؟ علی وقتی اینجوره من و شما باید چکار بکنیم دیگه؟ ما با زهرمان بترکم. میگد اگر امر کنی اون سلسله را به گردن من بیندازه و به ملائکه خود بگو این خذوه فغلوه، سیگرید اینو، به گردن زنجیر بیندازید، بکشید طرف جهنم. پس من چکار کنم؟ این علی میگه که من و شما که بله هیچ آزاد، غیبت، تهمت، افترا، زنا، بدتر از زنا، فنون ما مطمئنیم که این امر درباره ما صادر نمیشه، اما علی میترسه. خب و درکات المبعدین ان رحمته، که روایت دارد کسی اگر تند به مادر بگوید یا به پدر، بوی بهشت از 500 هزار سال، هزار داره ظاهرن، از 500 هزار سال به مشام انسان میرسد، به مشام این آدم نخواهد رسید. یعنی چه؟ یعنی دیگه به کلی طرف خدا راه نداره، از همون راست میبرن تو زندان عبید ان رحمته. ولی بدرکات المبعدین ان رحمته من، فإن البکا لها، این من خبر اون انیه، فإن البکا لها برای این امور من افضل الاعمال، خیلی هم ثواب دارد که توی نماز انسان برای این امور آخرتی گریه کند. خب این تا اینجا معلوم شد که گریه برای دنیا مبتل نمازه، گریه برای آخرت مبتل نیست، ثواب هم داره. حالا اگر در وقت گریه دو حرف از انسان صادر شد، چه دو حرف صادر شد، این چطور؟ میاد او حکم کلام را دارد که درش بحث کردیم. پس دو بحثه، یکی نفس گریه را بحث میکنیم که آیا مبتل یا مبتل نیست، میگیم برای دنیا مبتل، برای آخرت مبتل نیست. یکی بحث میکنیم که در زمین گریه اگر دو حرف صادر شد چطوره، میاد اون حکمش را خوندیم که آیا دو حرف بی معنا مبتل هم مبتل نیست. بحثش تموم شده است. شما گریه بلد نیستی، ولی سه حرف بایی گفته میشه. خب تو گریه بلد نیستی. ولو خرج منها حین اذن، و اگر خارج شود منها یعنی از مسلی، یا منها را به بکا بزن، خارج شود از بکا دو حرف بالاتر، ولو خرج منها حرفا حین اذن، یعنی وقتی که گریه می کند حرفانه، در گریه دو حرف از صادر شود، فکما سلف، این مثل همون است که خوندیم که دو حرف مبتلا مبتل نیست، دو حرف با معنا مبتلا بی معنا مبتلا، بحثش تموم شده است، تموم شد. و ترک القهقه، و یکی هم ترک قهقه واجبه، قهقه یعنی خندیدن با صدا، دو خندیدنه، یک خندیدنیست با صدا، یک خندیدنیست بی صدا. در لغت عرب فرق گذاشته است بین این دو خنده، یکی را ضحك بهش میگن، یکی را بهش تبسم میگوین. به فرمایش ایشون فارسی هم شاید همی فرق است که خنده بی صدا را لبخند بهش میگن، خنده با صدا را چه میگن؟ هر دو خنده یا فرقشون دو لفظ میخواییم، تبسم عربیه، فارسیش. ایشون بی صدا را خوب گفتن، لبخند، یعنی صدا ندارن چه لبخندی میزنن، اما خنده با صدا را در فارسی چه میگن؟ خنده که مطلق جون من دو فرق داره، یکی با صدا یکی بی صدا. خنده ای که با صدا یا لفظ مخصوص چیه؟ شاید داشته باشه. خب و ترک القهقه و هی از ضحک المشتمل علی الصوت، قهقه بسم الله، قهقه خنده با صدا رو میگن در لغت عرب، و هی الزهک المشتمل على الصوت و این دم یکن فیه ترجیع ولا شدتون. بعد وقت انسان میخواد بخندد خیلی همچه پشت اینه ترجیع بهش میگن. شدت این است که وقتی میخنده رنگ سرخ میشد یک حال دیگه پیدا میکنه، میگه خنده با صدا باشه ولو ترجیع نداره، ولو شدت نیست که انسان رنگ سرخ بشد یک ترتیبی، همی که با صدا بود نماز را باطل میکنه. و این لم یکن فیه ترجیع ولا شده. این تموم شد. و یکفی فیها و فی البکا مسماهما. میگه حالا خنده یا گریه 3 ثانیه متصل میخنده، 3 ثانیه فرض کن متصل میگریه، یک دفعه نه، یک دفعه میخنده و ساکت میشد، میگریه و ساکت میشد، میگه فرق نداره. یعنی که مسمای خنده ازش صادر شد یا مسمای گریه ازش صادر شد نماز باطله. دیگه حالا 3 ثانیه بخنده یا نیم ثانیه بخنده فرق نمیکند، 3 ثانیه گریه کند یا نیم ثانیه مثلا. و یکفی فیها و کفایت میکند فی هما، هما فیها یعنی قهقه، و فی البکا در هر دو. یکفی مسماهما، مسمای گریه و مسمای قهقه. فمن سما اطلقه، از این جهت، این جهت یعنی چه؟ که مسما کافیست، لذا مصنف مطلق بود و ترک البکا نه و طبیلن، اما در سکوت قید زد و سکوت طبیل، اما در بکا و قهقه قید طبیل نزد. از همین جهت که میخواد بگد مسما مبتلا است، نه میخواد 3 ثانیه و 4 ثانیه بخنده، یعنی که یک دفعه خندید نماز باطل شد، ولو نیم ثانیه گریه هم حاکده. فمن سما، پس از اینجا، اینجا یعنی چه؟ یعنی مسما کافی است. اطلقه مصنف قید نزد، در سکوت قید زد. ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه ففيه وجهان. حالا اگر خنده بی اختیار آمد تو نماز، این یک کسی یک کاری میکنه، هرچی میخوام نخندم نمیتونم، بی اختیار یک دفعه میخندم، حالا این باطل یا باطل نیست؟ اگر نخونده ای انشالله میخوانی، معروف است به حدیث رفعه، رفعه عن امتی 9، مگرد 9 چیز است که ذات اقدس الهی مؤاخذه نمی کنه. یکی ما اضطر رو اله، چیزی که انسان ناچار باشه. یک مثال زشتی، حکایت زشتی از استادمون شنیده بودیم، خدا رحمتش کند، گاهی گفتم، حالا اونه ننگیم، ناچاری باشد خدا مؤاخذه نمی کنه. 9 چیز است. حدیث رفع معروف، انشالله رسائل می خوانیم. حالا اینجا که این دارد اونجا کاری می کند که من هرچی میخوام نخندم نمیشه، قهرن خنده میاد، این نماز را باطل میکنه یا نمیکنه؟ میگه وجهان. بعضی گفتن به سبب حدیث رفع میگیم باطل نمیکنه، تو ناچاری خندیده. بعضی میگه نه، حدیث رفع اینجا را شامل نمیشه. این یک اشارتن عرض کردم برای وجهان که بفهمید، تفصیلش انشاءالله در رسائل میخونی. ولو وقعت، زمین در تحتش بدن به قهقه، ولو وقعت على وجه، واقع شود قهقه به طریقی که لا يمكن دفعه، که نمیتوند خود را جلوگیری کند، میخندد. ففیه وجهان، بعض اکسان مبتل است، بعض اکسان مبتل نیست. اونی که میگه مبتل نیست، مدرکش حدیث رفع است، رفع عن امتی 9. واستقرب المصنف فی الذکر البطلانه، مصنف در ذکر فرموده حدیث رفع اینجا را نمیگیره، حدیث رفع که اینجا را نگرفت پس چیه؟ نماز باطله. و تطبیق، و همچنین باید ترک کند انسان تطبیق را. حالا تطبیق چیه؟ میگد که انسان وقت رکوع دو دست را سر زانو نگذارد، دو دست را به هم وصل کند، بین دو زانو بگیره، اینو میگن تطبیق. میگد اینم نماز را باطل میکند. یک چیزی عوام ها گفتن لیکن من خودم ندیدم جایی، معروفه که این کار را شیخین میکردن، چون اینا نبود فرست بودن، مثل حال شیعه ها در بلادی که تقیه مکه، اونجا ها ما این کارها را میکردیم. خب من میخوام باید مار سجده کنیم، اونا که سنی هم پدر سختن ما را ببینن اذیت میکنن، ما را دست میگرفتیم، وقت سجده میرسیم یواش میذاشتیم سجده میکردیم دوباره دست میگرفتیم. معروفه که شیخین چون بت پرست بودن و اینا دروغی مسلمان شده بودن، حالا میگید حرفا چکار کنین بدبختیست اینا. اینا بت داشتن، وقتی سجده میرسن تو دستشون بین دو زانوشون میگرفتن، میگن این تطبیق از این جهت مبتلا نما شده که اون پدر سوخته این کار میکرده. و تطبیق و هو وضع احدر راحتین، هدایه خوندیم ما فی السماء قدر و راحتین صحابن، اونجا راحت رو معنا کردن یعنی در آسمان به مقدار کف دست ابر نیست، راحت کف دست رو میگن راحتین، یعنی این دوتا رو به هم بتسبونن. و هو وضع احدر راحتین علی الاخرى، بگذارد یکی از دو کف دست را بر دیگری. این معنای تطبیق است. راکعان، اینم در حال رکوع، بین رکبتیه، در حال رکوع دوتا را به هم بچسبوند بین دو زانو بگیرد. لما رویه من النهی عن، چون روایت داریم که این کار را شارع مقدس نهی کرده، گفته این کار را نکنید. والمستند ضعیفان، عجیب است آقا خدا میدونه فقه شیعه آقا مثل کلا میمونه، غشدار در داخلش فقط سوزن را پیدا نمیتونه. میگه این روایت ضعیفه، چرا؟ چون راویش یک شخصیست که اطمینان بهش نداری. و ما بیم یک روایتی که اصلا راوی نداره، هیچ هوایی اومده زمین، اینا دلیل برای مطلب قرار بدیم انصاف است. این هست یک راوی داره، میگیم این روایت ما قبول نداریم. چرا؟ چون راویش آدم درستی نیست، راوی ضعیف است. حالا ضعیف قبول نداریم، چرا؟ چون راویش آدم درستی نیست، راوی ضعیف است. حالا ضعیف یعنی چه؟ معالم خوندین، اونی که نخونده انشاءالله میخوند، بالاتر بالاتر میرین که در روایت سه مرحله لازمه، تا این سه مرحله طی نشود عمل به او جایز نیست. مرحله اول اصل صدور، یعنی یقین کنیم که این روایت را امام فرموده، این راوی دروغ نمیگه. ولی آقای ابوبکر خود روایت نقل کرد، سمعت اباکه و ما بگوشم از پدرت شنیدم، نحن معاشر الانبیا، ما قبول میکنیم فرمایش ابوبکر؟ پدر سوخته یک باید پدر سوخته را قدم قبول نمیکنیم. پس مرحله اول باید سند صحیح باشه، اطمینان به راوی پیدا کنیم. مرحله دوم باید سواد داشته باشیم که الفاظ روایت را بفهمیم. اینو میگن دلالت. منی که بی سوادم معنای روایت نمیفهمم، از پیش خود یک معنای کنم که نمیشه. لذا میگن باید انسان مجتهد باشه. مجتهد شدن هم که چند روز قبل خوندم 14 علم لازمه، هوایی که آدم آیت الله نمیشه که. این مرحله دومه. مرحله سوم نحوه دلالت، یعنی چه؟ یعنی ببینیم این امام این مطلب را فرموده، تقیه کرده یا حکم واقعی را بیان کرده. پس این سه مرحله باید طی شود. این روایتی که درباره وضع کفین توی زانو، این روایت اصلا مرحله اولش درست نیست، چون راوی آدم جور دیگه ایه. والمستند ضعیفون والمنافات بهی، باز از خارج از کنن. یک کسی گفته خب این روایت ضعیف، از راه دیگه میگیم نماز باطله. اگر تطبیق کنن چیه؟ میگه این فعل کثیره، بخوندیم فعل کثیر نماز را باطل میکنه. میگه آقا این حرفا چیه؟ یک فتوای نادرستی دادی، اینا توجیه میکنی توجیه درست نیست. این فعل کثیر آدم پا دو دست بین دو زانو بگیره این فعل کثیره؟ پس نمیچسبه. اگر روایت میگوی روایت که سند نداره، سند ضعیفه. اگر میگی این فعل کثیر است با نماز منافات داره، اینم که نادرسته. منافات داشتن با این تطبیق، زمیر بهره به تطبیق بزن، من حیث الفعل، که این فعل کثیر است، میگه این منافات منتفیتون، همچنیست که این فعل کثیر باشد و منافات باطلات داره. فالقول بالجواز اقوى، اینه میگن مجتهد درست فتوا. میگه چون ما در فقه بی سند فتوا نمیتونیم بدیم، سند که نداره، فعل کثیر هم که نیست، چرا بگیم این مبتدا نمازه؟ میگم نقل باطل نیست. فالقول بالجواز، یعنی بگیم این تطبیق جائزه و مبتلا نماز نیست، اقوا هست. و علیه المصنف و که ذکرا، خود مصنف هم در ذکرا همین را گفته. اینجا چرا میگد مبتدا است؟ آقای مصنف آخه شما اونجا گفتی هی دلیل ندارد نماز صحیحه، اینجا میگی نخیر تطبیق مبتدا نمازه. و علیه و بر همین فتوا هست جناب مصنف زمین علیه را بزن به جواز، و بر همین جواز از جناب مصنف در کتاب ذکرا. ول کتف، کتف هم مبتدا نمازه، همینی که آقای سنی اینجور دست اینجور میگرن نماز میخونن، این هم مبتلا نماز است که دوتا دست رو هم میذارن. بل کتف و هو وضع احد الیدین علی الاخرى، یک دست رو بالای دست دیگر میذارن. یک نفری اینو میگن درد شما میخوره، در بلادی که غلبه با سنی هاست، یکی از رؤسا بود، خیلی رئیس بزرگی، لیکن شیعه، مهمانش بودم، گفت فلانی آخه شما چرا اینقدر مجدین که همیشه مهر میگذارید؟ ما شیعه ها در اذیت ایمد این کار شما، چون سنی نمیفهمن، میگه اینا بت پرستن. گفتم که لچک اومد آدم این کارا رو میکنه؟ و چطور؟ گفتم سنی ها با ما لچ کردن، ما با اونا لچ میکنیم. اونا دست را همیشه رو هم میذارن، با اینکه پیشون واجب نیست این کار، یک کار مستحب نیست، چون اونها در اون مستحب لچ میکنن، ما هم داریم مستحب لچ میکنیم، ما که از اونا کمتر نیستیم. که فکر کرد گفت راست میگی. بعد گفت هر دوش تقصیر شما آخوندهایه، عوام بیچاره افسارش دست شما افتاده. خب به عوام بگید که مهر گذاشتن مستحبه، تا اینا مهر نگذارن، رو حسیر نماز بخونن، دعوا برطرف شده. بسیم اونا بگن ما میگیم، اونا بگن که دست بستن مستحبه، نبندین لازم نیست، اونا نبندن ما مهر نمیذاریم. خب با شما آخونده نمیشه جور اومد. خب و هو وضع احد الیدین علی الاخرى، کتف عبارت است از گذاشتن یک دست رو روی دیگری، به حائل و غیره. حالا دست روی دست میذارن، آستین فاصله کند یا آستین باز باشد، دست باز باشد فرق نمی کند، چه حائل در بین دو دست باشه یا نباشد، به حائل و غیره. فوق سره، دو دست رو بالای ناف یا پایین ناف فرق نمی کند، فوق سره و تحت سره، سره یعنی ناف. بالکف، این بالکف قید وضع است، وضع احدال یدین بالکف، یعنی کف را بذارد اینجور، دوتا کف و هم بچسته، بالکف علیه و علی زندین، زندین یا اینجور بذارد، زند اینجایه، دوتا دست اینجور بذارد، نه اینجور بیارد تا اینجا، علی زندین و علی زندین. همه اینها مبتلا نمازه. چرا؟ لإطلاق النهی عن التکفیر. زن بله زن، نه نفهمید، نه زندین خود زن، نه زن یکی اینجا، یا این یکی رو اینجا بذارد یا این یکی اینجا، از ما زن داره، زندین نیست. کتاب شما زندینه؟ دوتا که نمیشه که، یکی ما زندین خود زن، ابن ما آخر گفتم یک حرفی که میزنم بعد ترس مره میگیره که چرا گفتم. لإطلاق النهی عن التکفیر، چون روایت مطلقا فرموده تکفیر مبطل نمازه. تکفیر همه این اقسام رو میگیرد، اینجور بذاره یا اینجور بذاره، همه رو میگیرد تکفیر اعمه. لإطلاق النهی عن التکفیر الشامله، زمین ذات شامله بزن به تکفیر، که شامل میشه تکفیر لجمیع ذلک، همه این اقسام رو شامل میشه. بله نه، در کتف داریم بس میکنیم، افتراد شدیم گذشت، ما اینجا مثلا نمیگیم، اینجا کتف میگن، زمین به کتف میخورن. روش بده دیگه، روز سشنبه، سشنبه یا چرشنبه؟ ای تسمه خب مذوری برا. خب ما در اطراف کتف حالا بس میکنیم، تطبیق گذشت. الا لتقیت، مگر برای تقیه رفتیم، چون سنی هم میترسیم، ما هم آقای سنی میشیم، در سر رو هم میذاریم، اونجا باطل نیست، نماز صحیحه. الا لتقیتین فیجوز منه ما تعدد به، زمیر تعدد رو بزن به تقیه، زمیر منه رو بزن به تکفیر. فیجوز از اون تکفیر ما اون مقداری که تعدد ادا شود تقیه به سبب اون مقدار. خب چند جور میشه دست گذاشتن؟ یکی از اینها اگر محصل تقیه شد همون کافیست دیگه، و همونجور بگذار و نماز با اونا بخون. ما اون قسمی که تعدد ادا شود تقیه به سبب اون قسم، بل یجب، بلکه واجب اونجا دست رو دست بذاریم. من لا تقیه الله لا دین الله، کسی که تقیه نکند حضرت طارق فرمودیم مسلمان نیست. تو حاشیه اینجا یادم نیست، شاید همینجاها باشه، روایت دارد که انسان در جماعت اونها از روی تقیه نماز بخانه. چند نفرن سنی؟ چند میلیونه؟ 80 میلیون بعضی هم میزن کردن. ثواب 80 میلیون که نماز میخونن به خود اونا که خدا ثواب رو نمیده، اما رو به همین آدم شیعه میده که در صف اونا نماز بخونه. روایت دیگه دارد که حضرت امیر در صف اونها اقتدا میکرد به آقای ابوبکر علیه السلام، حسنین سلام الله علیه امام همینجور به عمر، به عثمان، به اینا تقیه میکرد. یک عده طلابی هستن از ترکیه، اونا رو میگن شیعه. یک وقتی توی کوچه من رو گرفت یکیشون، حالا نیست دارن، رفتن خدا حفظش کنه، گفت فلانی دیگه این حرف نبود که علی به عمر اقتدا کرده. گفتم چرا؟ گفت اگر گفتی میدنید. گفتم چشم دیگه نمی کنم. گفت اصلا شنیدن ایره ما خوش نداریم، چطور علی به عمر اقتدا میکنن؟ نه، گفتم چشم دیگه نمی کنم. این گلر شیعه کذایی هستن که این مطلب و ایره استعداد شنیدنش هم نداره، اما من و شما استعداد داریم که عمر مرد خوبیست. منم شیعه هم تان شیعه. خب بله یجب و این کان اندهم سنتن، اگر سی دست رو دستیشون هم مستحبه، لیکن برای ما در حال تقیه واجب میشد، واجب ما دست رو دست بذاریم. ما ازن زرر به ترکها، اگر گمان داریم که اگر تقیه نکنیم و دست رو دست نگذاریم به ما ضرر میخورد، ضررم در باب تقیه انشاءالله میخوانید در جاهای دیگه، که ضرر اینیست که مرا کتک بزنن، ضرر اینیست که مثلا عبای مرا بگیرن، ضرر اینیست که مرا بکشن، ضرر اینه که در مدرس به من حتک میکنن. میگه ای رافضی، اینا همه ضرره. ضرر اینیست که به من ضرر بزنن. خب من رئیس محلم، به من نمیتونن ضرر بزنن، لیکن فلان شیعه غریبی در فلانجا اون اذیتش میکنن. اگر شما در مشرق تقیه نکنید به سبب عدم تقیه تو، در مغرب یک شیعه اذیت شود، گناهش به گردن تو میشه. شوخی نیست آقا. پس تقیه واجب میکند دست رو دست گذاشتن را، اگر احتمال ضرر باشد، یا ضرر به خود انسان یا ضرر به یک شیعه دیگری. معذن ضرر به ترکها. خب لیکن لا تبطل الصلاة به ترکها حین ازین. حالا من شیعه نادانی هستم، با اینکه میدونم ضرر میزنم، تقیه نکنم، دست رو دست نگذاشتم، شد ترک واجب. ترک واجب که شد نماز من باطل میشد یا نمیشد؟ میگن نه، به نماز تو کاری نداره. لیکن لا تبطل الصلاة به ترک تقیه، در صورتی که واجبه احتمال ضرره، لیکن من نادانم تقیه نمی کنم، نماز باطل نمیشه. لیکن لا تبطل الصلاة به ترک تقیه حین اذن، در این وقتی که احتمال ضرر بود و واجب بود، ترکش نماز رو باطل نمی کند. لو خالفه، اگر مخالفت واجب کند و تقیه نکند. لتعلق النهی، از خارج یک کلمه از کنم اینا رو بشنو، بعد در اصول انشاءالله می خوانیم مفصل. نهی در عبادت آیا موجب فساد هست یا موجب فساد نیست؟ جماعت میگن نهی در عبادت موجب فساد نیست، جماعت میگن نهی در عبادت موجب فساد است. بعد از آنی که اینها قائل میشن که نهی در عبادت موجب فساد است، نهی را که به صلات میخورد ظاهرا 62 قسم میشه. یک دفعه نهی به نفس صلات میخورد، نفس صلات مثل صلات زحا، صلات ظهر تقریبا نیم ساعت قبل از این. سنی ها اگر نماز واجب نخونن این را حتما میخونن. آفتاب که یک نیزه خورشید بالا میاد یا بیشترک، دو رکعت نماز دارن، بهش میگن نماز ظهر. این نماز را جناب معاویه علیه السلام اختراع کرد. کی اختراع کرد؟ وقتی که خبر بهش دادن که علی را کشتن. به شکرانه این خبر پاشد دلکن نماز خون، همون وقتی که خورشید یک خود بالا کرد. آقایان سنی میگن معاویه که این کار کرده، ما باید این کار بکنیم. آید بیچاره سنی، آخه تو علی را خلیفه چارم میدونی، اون به شکرانه این که علی کشته شده دلکن نماز خونده، تو چرا میخونی؟ آخر جهالت اینجا میکنه آقا. این صلات نهی داره، خود نفس این درکه صلات را شعر مقدس نهی کرده، در اقسام صلات اونده اشاره کرد. خب این نهی به خود عبادت خورد، گاهی نهی به جزء عبادت میخورد. مثلا میگه در بین صلات سوره سجده نخون، این جزء صلاته. هفت قسم میشد، خیلی طول بکشد وقت میگذارد. باید نهی به امر خارج از صلات میخوره. من تو حرم مشغول نمازم، او خانم رد میشد، طرف فحاش نگاه میکنم یا عضو دیگرش، شاره میگه نگاه نکن، چشمه ببند، طرف او نگاه نکن. اینجا نهی به خارج از صلات خور، نه به خود صلات. ای که میگن نهی در عبادت موجب فساده، اقسام نهی 62 قسم میشه، همه اینها که نماز باطل نمی کند، من جمله نهی اگر به خارج از صلات بخورد، او یقینا نماز مرا باطل نمی کند. من داخل صلات به نامحرم نظر می کنم، اون نظر من به نامحرم نهی داره، چرا که به صلات من داره. اینجا میگه از همین قبیل است، این دست گذاشتم روی دست برای تقیه واجب، حالا من ترک این واجب کردم، شیعه نادونی بودم و تقیه نکردم. خب اینجا ترک این واجب نهی داره، ترک نکن، تقیه کن. خب این نهی نماز مرا باطل نمی کنه، مثل نظر الی الاجنبیه نهی به خارج از صلات خورده هست. لتعلق نهی به امر خارج، به خلاف المخالفت فی غسل الوضو بالمسح. اما اگر از روی تقیه باید وضوی سنیگری بگیرن، سنی ها پار میشورن عوض مسح، شیعه مسح میکنن. حالا شارع مقدس فرموده در مقام تقیه پارتو بشور، توی شیعه بشور. من شیعه نادانم و در مقام تقیه پار نشستم، مسح کردم، بگد این وضو باطله. چرا؟ چون مسح و غسل جزء خود وضویه، به خود وضو نهی بخورد یا به جزء وضو نهی بخورد کن، یقینا این وضو باطل میشه. پس در غسل رجلین عوض مسح واجب، غسل رجلین عوض مسح. حالا من نادانی کردم مسح کشیدم، میگه وضو باطل شد. چرا؟ چون مسح نهی داره، میگه در مقام تقیه مسح نکن. این مسح جزء عبادته، نهی به جزء عبادت بخورد باطل میشود، به خلاف مخالفت فی غسل الوضو به سبب مسح بدل مسح و التفات بشه. بیشتر باشد و بیمعنا باشد، روایت اینجور نگفته. شما چرا میگی حکومت مطلقه؟
این مطلقه
رو میگیره؟ همه از اول تا اونده گفتن، همه این حالش باید
همه
این حالش باید این مطلق نیست، این وسعت نیست.
منشهش؟
این ها یک کسی یک چیزی نوشتن، لیکن من اینا ندارم که ایرانی ها اومدن، میشه اومد کسی هاشون اومد از ایران. اینجا چیست معذبش داره. من نگاه کرد گفتم شما چرا اینجا نیستید؟ ما پیش بزرگان من اینجا نیستید. شما را هم کرد که من هم که بزرگ هم که بزرگ هم که بزرگ هم بنده شما هم پیش خدا اینجا نیستید. ما جو این روایتی چه تا بگیرم یک معلومی خودم روایت خودم روایت همین روایت ماوی لعنت
رفت این بزرگ هم
شما رو بسیلی پیدا کنید.
آره کتابی چه هم بودید؟ کتابای خودم
لمن اسد یسدون مسدون حیوان بیابانی مکانه سب کرده پس مشبه همیشه جای مشبه رو بهره پر میکن زیر کل اصد جای اون حیوان بیابانی رو پر میکن شما به این مسلمانی عمل حیات